بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما به اینجا رسید که خدای متعال یکی از توصیه‌های اکیدش به ایمان به امور غیبی است و در آیات متعددی ایمان به غیب را از علامات مؤمنین و پرهیزکاران راستین می شمارد. آموزه‌های غیبی که به عنوان کتاب الهی برای بشر نازل شدن که خاتم اونها و جامع اونها و جهانی اونها قرآن کریمه، کتاب هدایت، کتاب زندگی است، کتاب رهیافت به کمال، و لذا این آموزه ها ما را به سوی هدایت، به سوی زندگی متعالی و بلند مرتبه رهنمون میشه. این که ایمان به غیب را از علامت متقیان میشمارد، ایمان به غیب حقایق فراوان و هدایتگرانه و اصلاحگرایانه در او وجود داره. اصلاحگری که در ایمان به غیب وجود داره، هدایتگری که در ایمان به غیب وجود داره، خودش یک کتابی است که باید روی اون نشست و بحث نمود. ولی چند عنوان از مباحث مهم تأثیرات ایمان به غیب در زندگی فردی و اجتماعی که اینها در واقع درس‌های روز ماه و از این آثار و برکات ایمان به غیب انسان‌های ملحد بهره‌مند نیستند. یکی از مهمترین آثار ایمان به غیب اینه که ایمان به غیب انسان را از استکبار و از تکبر و از عجب و از غرور باز می‌داره. بسیاری از آیاتی که در قرآن کریم از پیشینیان ما نقل می‌کنه، از غرورشون، از استکبارشون، منشأش اینه که اینها به غیب، به خدای متعال، به وجود خدا، به وحدت خدای متعال، به قدرت خدای متعال اینها باور نداشتن. چون باور نداشتن، گاهی خود را به جای خدا به مردم معرفی کردن. در سوره مبارکه فصلت آیه 15 دلیل استکبار و انحراف قوم عاد را این گونه معرفی میکنه: فاما عادون فاستكبروا في الارض بغير الحق. اینها سرکشی کردند، طغیان کردند در روی زمین، کبر ورزیدند در روی زمین بغیر الحق. و قالوا من اشد منا قوتن، گفتن که چه کسی از ما نیرومندتره، چه کسی از قبیله ما، از نیروی ما، از قوم ما، از تدبیر ما قویتره. من اشد منا قوتن اولم یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد قوتن. اینا معتقد نشدند و ندیدن اون خدایی که اونها رو آفریده، اون خدای متعال اشد قوتن و از همه نیروها نیروی او قوی تره. و کانو به آیاتنا یجهدون، این آیه های ما را، نشانه های ما را که دلالت آشکار بر وجود ما، بر توحید ما، بر قدرت ما، بر اراده ما، بر تدبیر ما میکرد، آیات ما رو انکار کردن و با انکار آیات ما ایمان به ما رو از دست دادن و سر به سرکشی و طغیان نهادن. قرآن کریم بعضی از افراد رو به عنوان نماد و به عنوان نماینده معرفی میکنه به ما، یعنی نه به عنوان یک شخص، به عنوان یک نماینده، به عنوان یک نماد داره معرفی میکنه که از جمله نمادها و نمایندگان یک طائفه در قرآن کریم نماینده مستکبرینه که به اسم فرعون معرفی میکنه. البته نمادهای دیگری هم هست، ولی فرعون یک نماد انسانی است که خدای متعال به ما معرفی میکنه. خب فرعون کار به جایی رسید که حتی شروع به ساختن قصر برای رسیدن به خدای موسی را تصمیم گیری کرد. قال فرعون در سوره مبارکه قصص آیه 38 و 39، قال فرعون یا ایها الملأ، ای اشراف و ای بزرگان قوم، ما علمت لكم من اله غیری، من غیر از خودم برای شما خدایی را نمیشناسم و یقین ندارم. فاوقد لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا، هامان برای من یک برج بلندی را، آتش را بر این گل بدم و از او سفال و آجر درست کن تا یک قصر بسیار بزرگی را برای من بنا کنی. لعلی اطلع الی اله موسی، و شاید من یک خبری بگیرم از خدایی که موسی ادعا میکنه، به خدای موسی برسم. و اینی لعظنه من الکاذبین، من گمان میکنم موسی دروغ میگه که میگه من هم خدایی دارم و چنین است و چنانه. نشون میده این حرف ها رو هم از روی تحقیر و استهزا داره میگه. از روی عدم ایمان به خدا فرعون کارش به کجا رسید؟ واستکبر هو و جنوده، او سرکشی را، طغیان را شروع کرد و او و همه لشکرش در روی زمین فی الارض بغیر الحق. چرا؟ و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، اونا گمانشون این بود که هرگز به سوی ما بر نخواهند گشت. سوالی نیست بعد مرگ، اگر مرگی هست، مرگ پوسیدن، تمام شدن و عدم. خیال نمی کردن عالمی ورای این عالم باشه، نظارتی وجود داشته باشه، خدایی وجود داشته باشه. اینکه اینا استکبار ورزیدن به خاطر این بود که و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، خیال کردن که به سوی ما بازگشتی وجود نداره. حالا انسان به این اندازه از کبر از مادر زاده نمیشه که، انسان بالفطره به تکبر و به رذایل اخلاقی زاده نمیشه. قالب انسان و نوع انسان این چنینه. انسان در محیط و بر اساس عقاید و بر اساس آموزه‌های خودش انسان به این اندازه از استکبار میرسه. در زندگی فرعون، فرعون پدرش کوزه فروش بوده، کوزه میساختن و او از اطراف مصر میآورد در بازار مصر این کوزه ها رو میفروخت. یه روز در یک مسیری از بازار این کوزه ها رو قرار داده بود، دید که یک آدم خیلی شروری آمد، زد وسایل همه رو ریخت و زد کوزه فرعون رو هم شکست و رفت. فرعون یه نگاهی کرد، دید که از کسی اعتراضی در نیامد، از کسی صدایی در نیامد. پیش خودش خیال کرد، گفت عجب بازاریه اینجا. او که در وجود خودش یک استعدادی میدید برای همچین کاری، خیال کرد که این بازار اصلا مناسب یک همچین انسانی نیست. از همونجا شروع شد، گردن کشی رو از بازار شروع کرد، کوزه فروشان رو به دست گرفت، بازار رو به دست گرفت، آرام آرام رفت به جایی رسید که ادعای خدایی کرد و گفت که من نسبت به شما جز خودم خدایی رو سراغ ندارم. اولین اثر و مهمترین اثر در زندگی ما نسبت به ساختن ما، نسبت به هدایت ما، نسبت به سعادت ما در ایمان به غیب، این که ما به خدا، به خدای نادیدنی، به قدرت او، به وحدت او، به تدبیر او، به قیامت او، به سؤال و جواب او و به نظارت خدای سبحان وقتی اعتراف کنیم و باور داشته باشیم، اثرش اینه که ما رو از استکبار به دور میکنه. دومین اثر که اثر بسیار مهمی است این است که در این جهان انسانهایی که به غیب عقیده ندارن، این که جهان از یک اراده دیگری دارد اداره میشه، این که جهان با تدبیر مدبری دارد اداره میشه، این که در این جهان عوامل و اسبابی ورای این اسباب فیزیکی وجود دارد، این که جهان در تحت یک نظارتی دارد کار میکنه، کسانی که به این عقیده ندارن جهان را هدفمند نمیدونن. هیچ هدفی برای خلقت و برای هستی قائل نیستن، مخصوصاً به انسان که میرسن کاملا هدف رو گم میکنن. از نظر علمی خیلی تحقیق میکنن، میگن که این مورچه مثلا به این هدف آفریده شد، این کوه ها به این سبب چنین شده، یک اهدافی رو تعیین میکنن، ولی به انسان که میرسن که هدف از خلقت انسان چی بوده، اینجا دیگه کلا ساکتن. به انسان که میرسن میگن انسان همینطوری آفریده شده. جهان را اگر معتقد شدیم که بی هدف آفریده شده، انسان در یک چنین جهانی در مقابل حوادث، در مقابل مسائل و ابتلاعات، همه را کأنه بر علیه خودش میبینه، کأنه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن بنیان اینو بکنن، و لذا او به مبارزه با قوانین طبیعت و مبارزه با اونچه که بر علیه او ندایی میاد برمیخیزد. اما انسانهایی که به غیب ایمان دارند، جهان را با یک حکمتی ورای این دیده ها، جهان را با یک نظمی، جهان رو با یک قایتی نهایی که اون قایت نهایی اصلا مربوط به یک جهان دیگری. کسانی که معتقد به غیب هستن دنیا را نگاه دیگه ای دارن به دنیا، هیچ هرج و مرجی در دنیا و نظام طبیعت نمی بینن، هیچ چیزی را علیه خودشون نمی بینن که به او به مبارزه برخیزن. آیات آغازین سوره مبارکه ملک از اصل قدرت شروع میکنه که اصلا فرمان روایی این عالم به چه شکله، طبیعت و هستی تحت حکمرانی کیه. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. ملک، فرمان روایی هستی دست خدای متعاله. اگر ملک و فرمان روایی دست اوست، او با تدبیر و با حکمت و با عدالت فرمان روا کسیست که عدل مطلقه، علم مطلقه، حق مطلقه، حکمت مطلقه، نتیجه اینا میشه عصمت مطلق. فرمان روایی عالم تحت یک چنین اراده ایست به ید هل ملک. بعد از این فرمان روایی میپردازد به جهان آفرینش، به جهان مرگ و زندگی. زندگی دست کیه؟ آیا حیات یه امری بوده که همینجوری اتفاق افتاده؟ مرگ هم امری است که هیچ غایتی پشت او نیست، مرگ هم چیزی است که به نیستی مبدل میشه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. او همون خدایی است که مرگ را و زندگی را در میان شما آفرید تا امتحان کنه شما را که ببینه کدوم یک از شماها بهتر عمل انجام میدید. و هو العزیز الغفور. بعد میپردازد به بحث آفرینش. آفرینش به چه شکل آفریده شده؟ انسان مؤمن به خدا و حکمت خدا به اینا ایمان میاره. الذی خلق سبع سماوات طباقا، هفت آسمان بر روی هم خدای متعال آفرید. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور. یک اختلاف، یک ناهمگونی، یک تناقض در قانون طبیعت شما نمیبینید. همه همگونن، همه همخوانن، همه را در کنار هم آفریده. آیا تا حالا در نظام قانون طبیعت اندیشیده اید؟ من یکی از راه‌هایی که قرآن رو بعضی از آیات رو تفسیر خواهم کرد انشاءالله، نظام طبیعت اعم از طبیعت انسان و طبیعت تکوینی یا آفرینشه، یک انسجام عجیبی در وجود طبیعت وجود داره. الان این همه میبینید که ما از غذاها زیان داریم میبینیم. میوه میخوریم مریضیه، مرغ میخوریم مریضیه، گوشت میخوریم توش مریضیه، تولیدات همه مریضی هم. گاهی تو خود میوه ها مریضی هستن. میدونید چرا؟ قدیم همه چیز چرا سلامتی بود؟ یکی از چیزها اینه که امروز از نظر علمی و از نظر زیستی علمای علم طبیعی میگن از نظر زیستی بشر نباید قیام میکرد به مبارزه با آسیبهایی که خیال میکرد تو طبیعت وجود داره. یه روز گفتن گرگها رو باید کش، یه روز گفتن این حیوانات وحشی رو باید کش، این ملخها رو باید کش، این جغدها رو باید کشت که اینها میان در خرابه ها دادغال میان، این شغالها رو باید کشت. در حالی که هر یک از اینها در وجود اطراف طبیعت محافظ بودن از صدها آفت. وقت بخشی از اینها رو از طبیعت کندن بردن، آفتها هجوم آوردن روی محصولات فراوان، آفتهایی که خودشون سمن، از مقابل اون سم، در مقابل اون سم یک حشره ای بوده که زوزه اون حشره صدها آفت رو کنار میزند. صدای همین جغد، برید مطالعه کنید در مورد صدای همین جغد در یک خرابه ای که صدا میکنه و صداش، ببینید چه موجودات خطرناکی رو از اون طبیعت دور میکنه این حیوان با این صداش. ولی ما اومدیم هر چیزی رو که خیال کردیم برای ما مزاحمه، خیال کردیم این رو باید از بین برد. طبیعت انسان هم چنینه. خدا در طبیعت انسان هم هر چی آفریده با انسجام آفریده. عده اشتباه فکر میکنن، خیال میکنن اگر در وجود انسان یه تقاضایی اونو باید کشت، اگر در وجود انسان شهوت جنسی هست اونو باید کشت، اگر شهوت مقامه اونو باید کشت، اگر شهوت حبه اونو باید کشت، اگر شهوت و خواهش مال و ثروت و تلاشه اونو باید کشت. نه، اینا در طبیعت انسان خدای متعال منسجم، یکیشو کشتی سایر غریزه ها هم آسیب میبینه. اگر کسی شهوتش رو بکشه عاطفه‌ش هم آسیب می‌بینه، عاطفه رو بکشه شهوتش هم آسیب می‌بینه، اونا رو بکشه اراده‌ش هم آسیب می‌بینه. شما هیچ جا پیدا نمی‌کنید که در روایات ما، در آیات ما که بیاد بگه شهوت رو بکشید، عاطفه رو بکشید، غضب رو بکشید. خدای متعال در همه جا میگه مواظب تعادل این غرایز باشید، مواظب افراط و تفریط در این غرایز و در این امور طبیعی باشید. چگونه منسجم آفریده؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور. ببین یه ناهمگونی، یه اختلاف میتونی پیدا بکنی، اختلاف رو خودمون ایجاد میکنی هم در طبیعت هم در وجود خودمان. ثم رجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصه و هو حسیر. مجدد نظر دقت را بینداز، با دقت نگاه کن. چشم وامانده انسان از این که یک اختلافی در خلقت الهی، حکمت الهی، دانش الهی، قدرت الهی و قدرت دست غیبی یک نقطه ضعف پیدا کند، وامانده به سوی خود انسان باز خواهد گشت. حرفی به غلط رها نکردی، یک نقطه در او خطا نکردی، در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن. بنابراین یکی از آثار مهم ایمان به غیب این است که انسان نسبت به آفرینش، نسبت به هستی، نسبت به طبیعت یک هدفمندی میبینه. هدفمندی که دید دیگه به مبارزه با تمام اون خواهش ها و اموری که بر علیه خودش میبینه بر نمیخیزه. در ابتلاعات و مشکلات اینها را با نگاه هدفمندی و با نگاه حکیمانه نگاه میکنه، اون دست غیبی را پشت سر اینها میبینه انسان. سومین اثر ایمان به غیب که بسیار در زندگی انسان و هدایت انسان و سعادت انسان و آرامش انسان، اینا سامان زندگی انسان در مرحله اول، ایمان و دینداری در مرحله اول زندگی دنیایی انسان رو سامان میده، در مراحل بعده که انسان رو در آخرت زنده میکنه و احیا میکنه. اول آمده که ولنحیینهم حیاتن طیبه، اومده یک زندگی طیب و طاهر رو بسازه. انسانی که معتقد است به غیب و معتقد است به خدای متعال، به این دنیا خیلی دقیقه، به این دنیا نگاه میکنه، از این دنیا سود میجویه، دنبال لذت‌های این دنیایی هست، فرزند میخواد، زن میخواد، مقام میخواد، آرامش این دنیا رو میخواد. اما کسی که ایمان به غیب داره، به جهان دیگری، به بهش، به برزخ، به جهان ابدی ایمان دارد، هرگز مؤمن به غیب، این جهان با تمام خواهش ها و جاذبه هاش تمام آمال و آرزوهای این انسان نمیتونه واقع بشه. المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال مهمترین گره گشای مادی انسانه و تأمین کننده آسایش انسان در این جهانه. بنون مهمترین گره گشای عامل انسانیه، فرزند تکیگاه انسانه، امید انسانه. اما همه اینا در حد زینت این دنیا برای مؤمن مطرحه. المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. برای مؤمن اون چی که مهمتره، آرزوی بالاتره، برای او آمال و اندیشه نهاییه باقیات صالحاته، ثواب الهیه، ابدیته. خب کسی که به غیب ایمان داره، دنیا براش مطرح. هیچ مؤمنی نمیتونه بگه من دنیا رو دوست ندارم. دنیا نعمتهای الهیه، دنیا که بد نیست که، تمام جاذبه های دنیا برای مؤمن آفریده شده، همونطور که کفار هم از او بهره میبرن، مؤمن باید بیش از کفار بهره ببره. بله اه. بله اون هم هیچ اشکالی نداره، گاهی هم مال و البنون مایه آزمایش انسانه، حکمت‌های دیگری هم داره، ولی برای مؤمن زن و بچه و مقام و پول اینا مطرحه، نه اینکه مطرح نیست. اگر کسی بگه برای من مطرح نیست، او روانش بیماره. کسی بگه هیچ یک از جاذبه‌های دنیایی برای من مطرح نیست، او روان بیماره. تمام جاذبه‌های دنیایی برای مؤمن مطرحه، اما آمال و آرزوهای مؤمن نیست. گفتن ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست، که شود فصل بهار از می نابالوده، آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرق گشتند و نگشتند به آبالوده. از دنیا استفاده کردند، مثل دریایی که رفتند داخلش ولی آلودش نشدند، تعلق به او پیدا نکردند. مؤمن چون تعلق خاطر پیدا نمی‌کنه به اون اندازه که غیر مؤمن داره، چون همه آمال و آرزوهاش نیست، مؤمن اون اندازه که ملحد بخیله، بخل در مؤمن ریشه نمی‌کنه. چون همه آمال و آرزوهای مؤمن نیست، چون به جهان دیگری نیز باور داره، طمع مؤمن، نمیگم مؤمن طمع نداره، مدام مؤمن هم باید طمعش رو اصلاح بکنه و در صدد مبارزه با طمع بیاد، اما طمعی که در دل مؤمنه با طمعی که در دل غیر مؤمنه خیلی متفاوته. کسی که همه آمال و آرزوهاش این جهان باشد ولا غیر، این انسان بخلش، طمعش، حرص، حرصی که برای یک انسان غیر معتقد به غیب و سرای دیگر وجود داره، هرگز اون حرص برای مؤمن نیست، اگرچه انسان ذاتاً حریصه، ذاتاً منوعه، ذاتاً جهوله، ذاتاً ظلومه، اما اون اندازه که به مؤمن به غیب مطرحه، به دیگران مطرح نیست. چهارمین اثر مهم ایمان اینه که از همین دریچه مؤمن به غیب چون ایمان به غیب داره، ایمان به جهان دیگر داره، ایمان به خدا و نظارت خدا داره، مؤمن در مقابل ابتلاعات و سختی ها زانو نمیزنه، خودش رو نمیبازه. هیچ کس نمیتونه بگه سختی ها به مؤمن آسیب نمیزنه، آسیب میزنه. کسی نمیتونه بگه مشکلات به مؤمن اصلا خیال مؤمن نیست. چرا؟ خیال مؤمن هست. اون اگر هیچ خیالش نباشه انگار روان او بیماره. فیزیک انسان مملو از عاطفه است. فیزیک انسان از نظر تحمل یک محدودیتی داره. تیر یک درده، به هر کی بزنی دردش میاد. فیزیک انسان اختزا داره، اما مؤمن چون به سرای دیگر، به اجر الهی، به ابتلا و امتحان خدا عقیده داره، در مقابل این سختی ها و مشکلاتی که در جهان، بالاخره برای همه ما مشکلات وجود خواهد اومد، میان آقا هر کسی یه عزیزی رو از دست میده، بالاخره دیگه بدون غم عزیز ما نخواهیم بود، تعارف دیگه، میگن آقا غم نبینی، غم آخرتون باشه. این اگر معنای حقیقیش اراده بشه یعنی دیگه خودت بمیری این بار دیگه، تعارفه، آقا اندوهگی نبینیم شما را، مثلا غم خواهیم دید همه ما، همه ما. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینه که تسکین میده آدمو، که انسان بگه انا لله و انا الیه راجعون، وقتی مؤمن جهان دیگری رو میبینه همه آمالش اینا نیست، اینا رو ازش بگیرن هم نه اینکه آسیب نمیبینه، آسیبش در حد یک تیر کمانیه، آسیبش در حد یک تیر سه شعبه ای که تا عمق قلب را بدرد نیست. لذا نمیفته مؤمن در اثر این گرفتاری های دنیوی و ابتلاعات دنیوی، خصوصا کسانی که مؤمنانی که به اجر الهی دل میبندند، علاوه بر این که به حکمت الهی دل میبندند، به حکمت جهان آفرینش که بابا اینا همه بر اساس حکمته، اگر این نباشد بدتر از اینش ممکنه باشه، اینا همه بر اساس حکمت و صلاح خودم و جهان خودمه، بعد از این میرسه به اون اجر. فبشر صابرین، صابرین چرا بشارت بدن صابرین را؟ به خاطر اون اجری که خدای متعال برای صابرین عنایت داره. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با میزان اعمال و میزان فضائل اخلاقی بیانهایی داشتن و فرمودن که مثلا این فضیلت اخلاقی اجرش چنین است، این فضیلت اخلاقی اجرش چنین است، تا رسیدن به صبر. فرمودن وقتی نوبت به صبر میرسه هیچ ترازویی نیست در قیامت که اجر صبر صابران را اندازه گیری کنه. بعد این آیه رو خون و یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اهل صبر اجرشون بی حساب کتابه. وقتی بی حساب کتابه دیگه ترازوی نیست اجر صابران را بتواند به میزان در بیاره. مؤمن وقتی نگاه توحیدی داره به جهان، به حکیمانه بودن همه ی حوادثی که در مقابل چشم او واقع میشه، از طرفی نگاه اجر دارد، با همین نگاه شما زندگی ابراهیم رو، زندگی اسماعیل رو، زندگی نوح رو، زندگی ایوب رو، زندگی زکریا رو میبینید، نگاه میکنید میبینید که اینها چقدر این ابتلاعات رو به آسانی تحمل کردن. در جریان حضرت ابراهیم، تنها ابراهیم نیست که داره آزمایش میشه، اسماعیل هم دارد آزمایش میشه، منتها ابراهیم داره به عاطفه آزمایش میشه، اسماعیل دارد به جان شیرین و به غضبش داره آزمایش میشه، هر دو آزمایش میشن. وقتی که به ابراهیم خطاب میاد قال انی ارا فی المنام انی اذبحک کرد، وقتی به او میگه قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، چقدر شیرینه این آیه، چقدر شیرینه این آیه. موسی وقتی با حضرت خضر سخن میگه، خضر میگه تو با من بخوای بیای نمیتوانی تحمل بکنی اونجور که از من میبینی. موسی میگه ستجدنی انشاء الله صابرا، تو مرا صابر خواهی یافت، منم و تو مرا صابر خواهی یافت، چون با خضر داره سخن میگه. اما اسماعیل در مقابل مأموریت الهی میخواد تسلیم بشه، میگه این که چیزی نیست، خدا اینقدر صبر کننده داره، اینقدر بنده خوب داره، اینقدر انسان‌هایی هستن که عبد الهی هستن، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، مرا هم ان شاء الله جزء اون صابران خواهی یافت. ایمان به غیب، ایمان به بندگی، ایمان به حکمت خدای متعال و ایمان به پاداش الهی، زندگی رو این چنین در مقابل مشکلات و مقابل مصائب برای انسان آسان میکنه. اینا خیلی دور نیست، ما در همین جامعه خودمون داریم الان کسانی که 4 فرزندشون شهید شده، 3 فرزندشون شهید شده، چنان بانشاتن، چنان خوشحالن از این قضیه. چرا خوشحالن؟ تنها دلیل خوشحالیشون، تنها دلیل آرامششون جهانی است که در انتظار اونها وجود داره، آرامش رو به اونها داده. اجری است که خدای متعال برای اونها تهیه دیده. تمام خانواده های شما، شهدا رو شما ببینید، خوشحالن، افتخار میکنن از اینکه جوانشون رو دادن. همین رو شما ببینید در جوامع دیگر، کسانی که جوانشون رو از دست دادن، اونها رو با هم دیگه مقایسه کنید، ببینید چه فرقی اینها دارن. دلیل این فرق ها چیه؟ دلیلش اعتقاد به یک سرای دیگر، به یک جهان دیگر، به اجر و به پاداش و به شفاعت فرزندانشون. بارها ما با اینها صحبت کردیم. چند مدت پیش من رفته بودم کاشان، یک سخنرانی داشتم، بعد در یک محفلی رفتیم و یک پدر شهیدی آمد، پدر سه شهید بود. چند تا جمله ایشان به من میگفت، یک جملهش این بود که میگفت من هرگز خیال نمی کنم پسرم شهید شده، مرده، از دنیا رفته. من همواره او رو زنده میدونم و او با ما ارتباط داره و ما به زودی پسرمون رو در یک جهان دیگری خواهیم رفت، خواهیم دید. او با ما حرف میزنه، همین الان ما رو راهنمایی میکنه، کمکمون میکنه. و اینو میگفت و میگفت من باور دارم به یک حقیقتی به اسم و اندرب به هم یرزقون. من باور دارم. و از اینجا هم معلوم میشه که شهیدی که برای خاک شهید میشه، برای وطن شهید میشه، چه فرق دارد با شهیدی که در راه خدا شهید میشه. شهیدی که برای مرز شهید میشه، این گونه جان دادن برای خاک و لانه و آب و خانه، این تو بین حیوانات هم هست. اون چی که ایثار را و شهادت رو جدا میکنه از این گونه کشته شدن ها، شهادت در راه خداه. شهادت در راه خاک را هیچ منطقی پشتیبانی نمیکنه. مرزی بین این خاک و آن خاک رو ماها درست کردیم. تو کشورهای اروپایی شما ببینید الان 27 کشور اروپایی اتحادیه اروپا مرز نداره. با ماشین میتونی به همه کشورها جاده هست عبور کنی، ویزا هم نمیخواد. یک ویزای شنگن میگیرید به 27 کشور اروپایی راحت میتونید شما سفر بکنید. فقط مقصد پیاده بشید و برید همه کشورها رو، هوایی، زمینی، برید بگردید. کشته شدن در رابطه با مرز و خاک و اینا با حیوان مشترکه دیگه. کشته شدن در راه ایمان به اون چه که دیده نمیشه، ایمان به خدا، ایمان به غیب، اینه که برتر میکند شهید همت را، شهید آوینی را، اینها را از کشته شدگانی که صرفاً برای آب و خاک در طول یک تاریخ ممکنه در تمام جهان جنگیده باشن. اینا از آثار ایمان به غیبه. یؤمنون بالغیب در قرآن کریم، این همه داریم به ایمان به غیب تشویق میشیم. اولین خاصیت ایمان به غیب سامان همین زندگی این جهانی است تا ادامه بحث. الحمدلله رب العالمین.